سفرهای مختلف به نکات ایران و شهرهای های ایران از جمله مثلا شیراز و یزد و اصفهان و این نتیجه سفر را در یک کتاب نوشتم به عنوان جاده به سوی ایران.
جاده به سوی ایران، خب
بله.
اثری داشتید که از
اینم خیلی از اینم من تو چند تا سایت تو اندونزی با زبان اندونزی در برای مثلا آداب رسوم ایران بیشتر معرفی میکنیم که چون برای من جالبه که وقتی اول بار ایران آمدیم به خاطر این تجربه منو به دوستان تو اندونزی هم چیز میکنم، یعنی با هم یعنی مینویسم توی مقاله.
بله، یعنی خانم عفیف احمد اینقدر این سفرهای شما به ایران براتون جذاب بوده که نشستید راجبش کتاب نوشتید و در ایران ساکن شدید تا این حد این فرهنگ و رسوم و این کشور برای شما جذاب بوده به عنوان کسی که حالا از خارج از ایران به ایران اومده، ولی برای ما که خب این وطن دوست داشتنی هست، زبان شیرین هست، ولی برای شمایی که از یه کشور دیگری آمدید و این زبان رو برای گفتگو انتخاب کردید، خب برای ما جذابی، دوست داریم بیشتر بدونیم راجع بهش.
بله، برای من هم، برای دوستانی که اینجا آمدن ایران جالبه به خاطر این که مثلا آثار تاریخ مختلفی که تو ایران دیدیم. مثلا من در واقع دو تا مرحله ایران رو سفر کردیم. مرحله اول بیشتر به شهرهای تاریخی و مثلا تاریخی و ادبی مثلا رفتیم، اما مرحله دوم که من از 2015 تا الان تقریبا یک سفر مجدد اما به شهرهایی که بیشتر آداب رسوم از جمله مثلا شهر که خوف مثلا نزدیک مرز افغانستان که مثلا چیزی دیگه دیدیم که فرق میکنه با شهرهای مثلا چه تو ترکمن بندر ترکمن دیدیم. در واقع ایران یک آداب رسوم مختلف خودش داره که برای من این جالبه. شاید برای کسی که اولین بار ایران آمدن و فقط تو تهران فقط مثلا یک رنگ رو دیدیم، اما چون من سفرهای مختلف به شهرهای مختلف ایران، رنگهای مختلف و مردم ایران رو دیدیم و این برای من خیلی جالب. و این شاید برای کتاب دوم که دقیق‌تر راجع به آداب رسوم ایران از جمله این آداب نوروز که برای من خیلی جالبه.
خب میخوایم راجع به همین کتابتون یه قدری توضیح بدید، کتابی که درباره آداب نوروز در ایران توش نوشتید.
البته این قراره برای کتاب دومه که این راجع به دقیق به نوروز. کتاب اول بیشتر راجع به فرهنگ مثلا تاریخی ایران.
بله
کتاب، بله این کتاب، این مطلب هم در چند مقاله تو اندونزی تقریبا معرفی کردیم. برای من نوروز خیلی جالبه چون تفکیک میان ارزش‌های دین و سنت‌های بومی. من یاد یکی از شخصیت مهم تو اندونزی به نام آقای عبدالرحمن واحد که ایشون نوشته زیباترین چهره دین هنگامی که ارزش‌های دین با آداب رسوم بومی یا محلی این تلاقی داره، یعنی با همراه باشد. و من دیدیم تو نوروز این فرهنگ رو با هم با دین یعنی تفکیک میکنم. برای من خیلی جالب.
خیلی خیلی سپاسگزارم سرکار خانم عفیف احمد، نویسنده اهل اندونزی که به ایران سفر کرده، عاشق ایران شده، زبان فارسی رو یاد گرفته، درباره ایران، آداب و رسومش، درباره نوروز کتاب نوشته. بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم، امیدوارم سال خوب و خوشی در انتظار شما باشه. با این آرزو رو داریم که آثار بیشتری بنویسید، کتابهای بیشتری بنویسید و در ایران حسابی بهتون خوش بگذره. شما رو به خدای بزرگ و مهربون میسپاریم. خداحافظتون.
خیلی ممنون،
خدا نگهدار. متشکرم، سال نو مبارک.
زادگاه رستم و شاهان ساسانی یکیست، شوکت شاهنامه و فرهنگ ایرانی یکیست، ارزش خاک بخارا و سمرقند عزیز نزد ما با گوهر و لاله بدخشانی یکیست. نیست فرق شعر حافظ با سرود مولوی، مکتب هندی عراقی و خراسانی یکیست. فرق شعر بدل و اقبال و قالب در کجاست؟ رودکی و صائب و جامی و خاقانی یکیست. اگر چون شاخه ها دوریم از هم عیب نیست، ریشه کولابی و بلخی و تهرانی یکیست. از درفش کاویان آواز دیگر میرسد، با زبان کاوه و شمشیر سامانی یکیست. اساس دوری ما نیستن ای برادر، اصل ما را نیک میدانی یکیست. تاجیکی یا فارسی یا خش پنداری داری، این زبان پارسی را هرچه میخوانی یکیست. رستم و شاهان ساسانی یکیست، شوکت شاهنامه و فرهنگ ایرانی یکیست. ارزش خاک بخارا و سمرقند عزیز، نسل ما با گوهر و لاله بدخشانی یکیست.
منم که شوره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالوده ام به باد دیدن. وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم، که در طریقت ما کافریست رنجیدن. سلام به همه دوستان عزیز، اسم من شهیبر است. من مدرسه علوم کامپیوتری هستم. من اهل نه هستم و در دانشگاه سیمبایسیس مونه کار میکنم. من زبان فارسی را خیلی خیلی دوست دارم. در حال حاضر زبان فارسی را در خانه فرهنگ بمبئی یاد میگیرم. امروز میخوام در برای جشن نوروز با شما صحبت کنم.
نوروز روز اول فصل بهار است. قبل از عید نوروز مردم به بازار می روند و لباس نو می خرند. وقت سال جدید شروع می شوند. همه خانواده ها دور سفری هفتسین می نشینند و قرآن می خوانند.
این دقایق رو در کنار برنامه زنده وطن فارسی سپری میکنید از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ. ما از دو روز مانده به بهار کنار شما بودیم، ابتدا در پیشواز بهار و سپس در وطن فارسی. تا پایان این تعطیلات تا روز 13 هم کنار توجه و تأمل شما خواهیم بود. فردا آخرین برنامه وطن فارسی است که با این گروه تقدیمتون میشه و از شنبه روز گروه دیگری وطن فارسی رو از زاویه نو تقدیم شما میکنند که امیدوارم حاصل تلاش ما و همکارانمون مقبول طبع صاحب نظر شما قرار بگیره. در برنامه امروز از شما پرسیدیم که به زعم شما مهمترین جلوه بهار تا این لحظه در زندگیتون چه بوده، آنچه دیدید برای ما بفرمایید. ما دو شماره تلفن داریم، 220-485 و 220-588-20. بفرمایید. فروردین شود اسفند های ما، نبر لب بلکه در دل گل کند لبخند های ما. به بالایت قسم سرو و صنوبر با تو می بالند، بیا تا راست باشد عاقبت سوگند های ما. نمی دانم کجایی یا کی، آنقدر می دانم که می آیی که بکشایی گره از بندهای ما. بفرمایید. فردا زودتر فردا شود امروز، بفرمایید فردا زودتر فردا شود امروز، همین حالا بیاید وعده آینده های ما. در برنامه وطن فارسی، همینطور که در روند تغییر نگاه شاعران رو در ادوار گوناگون تاریخ ادبیات به موضوع یا سوژه بهار و نوروز میکاویم، سعی میکنیم مثالهایی رو هم در همه ادوار برای شما بخوانیم در جای جای برنامه. از این رو مثلا با یک بهاری از سعدی آغاز کردیم، چیزهای دیگری هم خواندیم و همین دم پشت سر با یک بهاریه نو به نو و تازه تازه از یک غزل سرای معاصر پی گرفتیم. این بهانه ای شد برای اینکه حال شعر رئیس فرهنگستان ادب و جناب آقای حداد عادل رو بشنویم که این روزها بهاریه برای ما میخوانند و از جلوه و جمال بهار با سخن پارسی میگویند.
آنک بهار جانب گلزار،
آنک بهار جانب گلزار آمده، سروده هایی در وصف بهار با صدای شاعر دکتر غلام علی حداد عادل. آنک بهار،
به حضور محترم شنوندگان عزیز رادیو سلام عرض می کنم. حداد عادل هستم. شعری از خودم رو به دلهای بهاری شما با صدای خودم تقدیم می کنم. تو ای نسیم سحرگه، بهار آمده یاران، رسیده موسم باران، دوباره باد بهاران، دوباره بوی بهاران. رسید مژده شیرین بامداد بهاری، گذشت تلخی شبهای سرد و سخت زمستان. دوباره زمزمه جویبار و همهمه رود، دوباره قلقله قطره‌های غلتان غلتان، غروب آمدن گله‌های رفته به صحرا، فرار بره شیطان، صدای هی هی چوپان، دمیده خرمن خرمن، دوباره سنبل و سوسن، شکفته دامن دامن، دوباره لاله و ریحان، وزیده باد بهاری دوباره بر تن صحرا، دویده خون به تن بوته‌های خشک بیابان، شکسته شیشه اندوه و غم به دست طبیعت، نشسته غنچه شادی دوباره بر لب بستان. رسید وقت سحر از سفر، دوباره پرستو به آشیانه خود زیر سقف کلبه دهقان، نشسته منتظر قاصدک بنفشه غمگین، مگر رسد خبری خوش به او ز جانب یاران. ستاده سرو و صنوبر به سرفرازی و شادی، به پیشباز بهاران به صف کنار خیابان، کنار جفت به آسودگی نشسته کبوتر، سپرده بال و پر خود به آب جاری باران. به مرغزار به هر سو چرید آهوی وحشی، به کوهسار به هر جا پرید کبک خرامان، درخت بید به تن کرد درخت عید و ستاده، به باغ با تن شاداب و گیسوان پریشان، چون نو عروس به صحن چمن در آمده گیلاس، به تن لباس شکوفه به لب تبسم پنهان، به رسم خان تکانی چنان که افتد و دانی، زدوده بانوی خان قبار غمز تن و جان، نشسته سبزه و نقل و گل و گلاب و کلوچه کنار آینه و شمع و تنگ ماهی و قرآن. تو ای نسیم سحرگه، تو ای زبوی گلاگه، دراز در که بخواند دوباره مرغ خوشالحان، بیا که با تو بیاید به دل امید شکفتن، بمان که با تو بماند به سر هوای بهاران.
شنوندگان عزیز و ارجمند، یک قرار گفتگوی دیگر هم باقی مونده که قرار هست گفتگوی بکنیم با یک استاد هنرمند، استاد رونقیان، هنرمند قالی‌بافی، محقق، پژوهشگر و مؤلف کتاب دست بافته‌های داری که پشت خط ارتباطی ما هستند. جناب استاد رونقیان، سلام گرم من رو پذیرا باشی، سال نو بر شما مبارک. جناب استاد رونقیان، صدای من رو میشنوی؟
بله دارم.
سلام عرض میکنم خدمت شما، خوش آمدید به وطن فارسی.
خیلی میکنم، سلام دارم. درخت خونچه برا آورد و بلبلان مستند، جهان جوان شد و یاران به عیش بنشستند، حریف مجلس ما خود همیشه دل میبرد، علل خصوص که پیرایهی برو بستند، کسان که در رمضان چنگ می شکستندی، نسیم گل بشنیدند و توبه بشکستند، بساط سبز لگد کوب شد به پای نشاط، ز بس که عارف و عامی به رقص برجستند، بنده هم سلام و عرض ادب دارم حضور سرکار عالی،
سرکار خانم
صاحب تبار،
متشکرم، سپاس فرمودید.
و حضور جناب آقای محمدی همکار محترم و سایر عوام محترم برنامه، همچنین در این اولین بهار قرن آرزوی شادکامی و کامیابی دارم برای همه عزیزانی که از نوای رادیو فرهنگ به نام نوروز و بهار با هم همسخنیم.
خیلی متشکرم، سپاس فراوان. استاد رونقیان، چون فرصت ما هم محدود هست و دوست داریم که از کارتون هم بشنویم، حریف مجلس شما هم که دار قالی هست و قالی هست همیشه پر از گلها و بهار و همیشه دلبری میکنه، برای ما از تأثیر فصل بهار در نقش و نگار قالی بگید. هیچ وقت شده که این بهار اینقدر رو شما تأثیر بذاره که بخواید نقشی بیاندازید؟ هرچند که خب یک پیشینه‌ای داره، شما نقشایی که از دور و دراز بوده دوباره بازآفرینی میکنید، از این مسائل برای ما بگید، ممنون میشم ازتون.
خواهش میکنم. خب همونطور که مستحضرین از دیرباز ظهور بهار و استقبال از آن یکی از رمانتیک ترین انتظارات بشر بوده و فرهنگ و آداب و سنن این انتظار در همه ابعاد زندگی بشری رسوخ کرده.
بله.
و به شکلی یکی از دغدغه های اصلی برای همگان، خصوصا هنرمندان، در آمده است این موضوع که این جلوه‌گری عروس طبیعت بهار را به هر بها و بهانه‌ای جاودانه کنند. خب در فرش نیز به عنوان یکی از آثار هنری و آثار دستی بشری و به قول معروف یکی از هنرهای صنایع، این جلوه‌گری و این جلوه‌گری عروس طبیعت همیشه دغدغه هنرمندان بوده است که جاودانه بشه. ما سرکار خانم صاحب‌تبار مثلا در به عنوان قدیمی ترین سند در کتاب تاریخ رسول و الملوک محمد بن جرید طبری تألیف سده سوم هجری میخونیم، در بخشی که صحبت از فتح مدائن است، می نویسد که عبدالملک ابن عمیر گوید مسلمانان در جنگ مدائن بهار کسرا را گرفتند که سنگین بود و نتوانسته بودند ببرند، آن را برای زمستان کرده بودند که گل و سبزه نبود، و چون می خواستند و گساری کنند برای می نشستند که گویی در باقی بودند، فرشی بود 60 ذرا در 60 ذرا، زمینه از طلا بود و زینت آن نگین ها، و میوه آن را جواهر ابریشم و برگ‌ها از ابریشم و آب طلا بود. و ادامه این موضوع میگه، یعنی منظور این است که در طول تاریخ و در مستندات تاریخی حضور بهار در فرش ما همیشه بوده است، و از اینجایی که فرش به عنوان یک هنر صنعت طبیعت پایه است،
درسته،
و چه از نظر متریال چه از نظر طرح و نگاره، همیشه یک ارتباط مستقیمی فرش و هنرمندان فرش با طبیعت داشتن، لذا ما همیشه جلبه های بهار رو در این فرش میبینیم و که به انواع مختلف بازآفرینی کردن. همون شعری هم که در مطلع سخن از شیخ عجب سعدی شیراز خدمتتون قرائت کردم، شعری است که در بسیاری از فرش‌های تاریخی ما این شعر به عنوان کتیبه در حواشی و یا در متن فرش‌هامون بافته شده است که اینک هم ادامه داره. و مثلا همین امروز ما فرشی رو، طرحی رو به نام فرش چهار فرش داریم که بخشی از این فرش جلوه ای از بهار و طبیعت بهاری هست.
جناب استاد رونقیان، من از صحبت‌های شما بسیار لذت بردم به واسطه اینکه به زیبایی شعر، ادبیات، بهار و هنر قالی بافی رو در کنار هم قرار دادید. اما من واقعا متاسفم که بگم ما 30 ثانیه به پایان برنامه‌مون زمان باقی است. من این وعده رو از شما بگیرم که انشالله در یک فرصت مناسب با هم به گفتگو بنشینیم و بیشتر درباره هنر قالی بافی صحبت بکنیم. بی‌نهایت هم به خاطر این فرصت محدود از شما عذرخواهی می‌کنم. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. ممنونم، قبول زحمت کردید، لطف کردید. خیلی متشکرم. سپاس فرمودم. آقای محمدیان، به پایان فرصت برنامه است.
بله، بهار می‌گذرد، دادگسترا دریاب که رفت موسم و حافظ هنوز می نچشید.
تا فردا، خدا نگهدار.
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
در استان اردبیل هستیم. میبینم این خانوم ها چه لباس های زیبایی به تن کردن. واقعا آدم لذت میبره. اسم این لباس هاتون خانوم ها چی هستش؟
تومانچه اینک.
میشه برامون بیشتر توضیح بدید؟
این چه زیره است؟ این تومانه و اینی چه از روش میپوشیم؟
و این شال های زیبایی که میبینید از ابریشم کلایقی یا یالیخ میگیم بهش. حالا از نظر علمی هم ثابت شده که خانم‌ها باید از روزری های ابریشم استفاده کنن. نیاکان ما تو استان اردبیل خانم‌ها از روزری های ابریشم استفاده میکردن، هر چقدر کار میکردن، چون این عرق رو جذب میکنه، نمیذاره در پوست نفوذ پیدا کنه. پوست خانم‌ها از اون شادابی و سلامتی کامل به لحاظ استفاده از این روسری ها برخوردار بوده. و ما دامن های پرچین زیادی که داریم خاطر این استفاده میکردن که چون استان ما سرد سیر هستش، برای اینکه خانم ها مشکل مفصلی نداشته باشن، کمردرد نداشته باشن، از این لباس ها بیشتر استفاده میکردن. و یه نکته خیلی زیبایی که هست و من خیلی دوست دارم، رنگ این لباس ها هست. خانم های ما همیشه از رنگ طبیعت استفاده کردن تو این لباس ها. واقعا آدم وقتی اینا تو طبیعت را میرن، این خانم آدم فکر میکنه یه گلی هستن در دامن طبیعت.
الان هم همینطور با پوشیدن این لباس ها زیبایشون دو چندان شده. خب خانمای گرامی که با لباسای خوشگل تومان بهش میگن نشستن بر کنار سفره هفت سین. چرا هفت سین میچیدید؟ هفت سین یعنی چی؟
حالا تا اونجایی که من میدونم عید نوروز باستان ایران شین بوده، بعد اسلام شده سین. به نظر من عید ایرانیان یک عید معنوی هستش، یک عید معنوی پربرکتی که این چیزایی که حالا با عنوان سین استفاده میشه همه سمبولیک هستن.
خب آذری های عزیز چه مراسمی دارن؟ از ساز و موسیقی هایتون برامون بگید، از بازی هایی که انجام میدید، که یه نمونه شو این دوستان عزیز، این فامیل های گرامیتون برای ما اجرا کردن.
موسیقی زیبای استان ما موسیقی آشیخلار هستش. آشیخلار یه ساز ویژه به نام گپوز دارن، یک دایره و بالابان، که شعرهای حماسی میخونن از شعرهایی که از درون سینه‌شون با عناوین استادنامه، محبتنامه خونده میشه. استادنامه در مورد توحید حرف میزنه، محبتنامه در مورد همدلی، و اغلب شعرهایی که آشیخلار میخونن شعرهای حماسی هستن. همیشه مردم رو به یک دلی بودن، به مهر و محبت دعوت میکنن، به پرستش خداوند دعوت میکنن.
خب عیدتون مبارک باشه، هر روزتون نوروز، نوروزتون پیروز.
گفتاریش
نشانی قم سرای ایرانی. سندباد بروزترین سامانه چند منظوره حمل و نقل مسافر، ارسال، درخواست، تأمین کالا و خدمات، خرید، فروش، پرداخت امن اینترنتی و خدمات بسیار دیگر. سندباد از راه رسید. سندباد
با افتخار میزبان شما هستیم از شبکه منتخبتون، شبکه رادیویی فرهنگ. دوستان، برنامه زنده وطن فارسی رو به اتفاق شما شنیدیم. تشکر میکنم از همکاران بسیار خوبم در گروه ادب و هنر. امیدوارم که استفاده و حظ لازم رو برده باشید. و ما در خدمت شما هستیم در ادامه برنامه ها در بخش دوم. آرزو میکنم که روز و روزگارتون سرشار از شور و شکفتن باشه. با این امید بشنوید برنامه